اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. در درگیری مسلحانه بین اردوی عراق و شبه نظامیان کردی PKK در ولایت سنجار، دو سرباز عراقی کشته و 5 شبه نظامی کردی زخمی شدند. اردوی عراق با نشر یک اعلامیه گفت که درگیری زمان آغاز شد که جنگجویان PKK جواز عبور از یک پوسته نظامی را نیافتند. همان بود که کردها موتر خود را به یک سرباز اصابت داده و بر پوسته امنیتی حمله ور شدند. بر اساس گزارش ها، وضعیت امنیتی در سنجار که یک ساحه کوهستانی در نزدیکی مرز با سوریه است، بسیار شکنند است، زیرا گروه های مختلف مسلح در آنجا حضور دارند. نیروهای سوری که از حمایت ایالات متحده برخوردارند میگویند که برای شکست دادن بقایای جنگجویان داعش در قریه باغوس که آخرین سنگر مستحکم این گروه تندرو است، با مشکل مواجه شدند. نیروهای دموکراتیک سوریه که ماها این قریه را تحت محاصره داشته و بمباردمان نمودند، تا یک هفته اخیر بعد از خروج حدود 30,000 نفر از باغوس حملاتشان را شدت بخشیدند. اما میگویند موجودیت تونل ها، ماین ها و نگرانی از اینکه به زنان و کودکانی که هنوز هم در بین جنگجویان داعش باقی مانده اند آسیب نرسد، روند پیشرفت برایشان بسیار کند شده است. در حال حاضر از تمام خلافت خودخوانده گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه فقط یک کمپ کوچک در باغوس که چند خیمه دارد باقی مانده است. مقام های کردی میگویند حدود 5,000 نفر که در این محل باقی مانده اند با کمبود آب و مواد غذایی دچار می باشند. افراد مسلح ناوقت شنبه شب بر یک پایگاه نظامی در مالی حمله کردند که در نتیجه کم از کم 16 سرباز آن کشور کشته شده و تعداد از وسایل نقلیه نظامیان آن کشور کاملا از بین رفت. مقامهای مالی صبح یک شنبه گفتند که این مهاجمان برای مدت کوتاهی پایگاه نظامی واقع در منطقه موپتی در مالی مرکزی را تحت کنترل خود گرفته بودند. مناطق مالی مرکزی در چند سال گذشته همواره مورد تاخت تاز تندروان وابسته به شبکه القاعده بوده است. محکمه عالی اسرائیل شام یک شنبه به وقت محل به ممنوعیت شرکت یک میلیگرای یهودی افراطی در انتخابات پارلمانی ماه اپریل در آن کشور رای داد. اعضای این بالاترین مرجع قضایی اسرائیل با 8 رأی موافق در برابر یک رأی مخالف، میخائیل بن آری رهبر حزب قدرت یهودی را از نامزدی در انتخابات سراسری آینده منع کرد. به عقیده اکثریت قضات محکمه عالی اسرائیل، آقای بن آری تمایلات نژاد پرستانه ضد عرب از خود نشان داده و این دلیل عمده رد صلاحیت اوست، نظری که سرانوال ارشد اسرائیل نیز قبلا بیان کرده بود. قضات محکمه عالی همچنان تصمیم کمیسیون انتخابات مبنی بر ممنوعیت حضور یک حزب عرب اسرائیلی در انتخابات ماه آینده را رد کرده و به اعضای آن اجازه شرکت در رقابت‌های انتخاباتی را دادند. و یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که ساعت هوشمند اپل که قادر به ثبت ضربان قلب کاربر است، می‌تواند ضربان نامنظم قلب را تشخیص دهد. ضربان نامنظم قلب یکی از نشانه‌هایی است که شخص باید به دکتر مراجعه کند تا برای نظارت بر مشکل جدی ریتم قلب صورت گیرد. بیش از 419,000 کاربر ساعت هوشمند اپل برای این مطالعه که توسط پوانتون استنفورد کالیفرنیا انجام شده است، نام نویسی کردند. تا حال حدود 2,000 نفر که شاید مشکلات قلبی داشته باشند، با استفاده از این ساعت تشخیص شده و به دکتر مراجعه کردند. پژوهشگران امیدوارند که تکنولوژی جدید بتواند در یافتن انقباض دهلیز قلب یا AF که یکی از مریضی‌های معمول قلب است کمک کند. امکان سکته قلبی در افراد مبتلا به AF 5 مراتبه بیشتر از دیگر افراد می باشد. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
دوستان عزیز، سلام، صبح همه شما بخیر. با آمد آمد بهار و نوروز برنامه را با گفتار نیک، پندار نیک و کردار نیک آغاز می‌کنیم. نسرین محمود عزیزی هستم و میزبان شما در این برنامه. توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید میزان مراجعه افغان ها به کشورهای همسایه برای مداوا و تشخیص کاهش یافته است. آن وزارت تلاش میکند که با حمایت اداره انکشافی ایالات متحده در افغانستان به طور مشترک با تاجران هندی، شرکت تولید دوا و مرکز مجهز تشخیص امراض را در افغانستان اعمار کند. سمسام سیرت چنین گزارش میدهد.
وزارت صحت عامه افغانستان قراردادهای ساخت یک مرکز تولید محصولات صحی، یک مرکز همودیالیز که برای تداوی امراض گرده کمک خواهد کرد، یک فابریکه تولید دوا و یک مرکز تشخیص امراض را با تاجران هندی و یک کمپانی افغانی امضا کرد. ارزش این قراردادها بیش از 12 میلیون دلار گفته شده که سوی اداره انکشافی ایالات متحده برای افغانستان USAID به اجرا گذاشته خواهد شد. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان گفت که مرکز تشخیصی به گونه مجهز ساخته خواهد شد و هدف این سرمایه گذاری تلاش برای تشخیص و حل مشکل افغان ها در داخل کشور است.
در حدود 12 میلیون دلار قرارداد است، به خاطر مرکز تشخیصی است، به خاطر مودیالیز است، به خاطر ساختن فابریکه دواس. قراردادهای دیگه هم در حدود 30 تا 50 میلیون دلار در هندوستان و ممبئی امضا شده بود که صحبتایی که چطور بتانیم قدمای بعدیش جهت عملی شدن در افغانستان برداریم.
آقای فیروز افزود که با تلاش‌های اداره انکشافی ایالات متحده برای افغانستان از 2 سال به این سو گفتگو با تاجران و شفاخانه‌های هندی در مورد بهبود سکتور صحت جریان داشته است. پیتر ناتلیو رئیس دفتر اداره انکشافی ایالات متحده برای افغانستان گفت که حمایت‌هایشان را از سکتور صحت افغانستان برای ارائه خدمات مسئول و بهتر برای شهروندان این کشور به ویژه زنان و کودکان ادامه می‌دهند.
اداره انکشافی ایالات متحده تا سال 2022 وزارت صحت عامه افغانستان را حمایت می‌کند تا خدمات اولیه صحی را برای همه افغان‌ها قابل دسترس بسازد و کیفیت خدمات را بهبود ببخشد. نتیجه حمایت جامعه جهانی به شمول اداره انکشافی ایالات متحده از حکومت افغانستان این بوده که دستاوردهای چشمگیر در بخش صحت داشته باشد.
عبیدالله نورستانی رئیس شرکت رایل استار فارما که یک جانب این قرارداد هاست گفت که مرکز تشخیصی نخست در کابل ساخته خواهد شد و پس از آن تلاش می شود در 4 زون افغانستان یک مرکز ایجاد گردد. آقای نورستانی افزود که این مرکز ظرفیت تشخیص تمام امراض را خواهد داشت و به مجهزترین شکل ساخته خواهد شد.
هنوز هم افغانا خارج از کشور میرن، تمام سهولت نیست، 100% نیست، در حدود 50-60% 100% نیست و انشاءالله وقتی که مرکز تشخیصی به طور کامل در افغانستان باشه دیگه ضرور نیست که افغان همسایه بره، مملکت های همسایه بره به خاطر موضوع تشخیص.
وزیر صحت عامه افغانستان گفت که بر بنیاد آمارها سالانه در حدود 300 میلیون دلار از طریق افغان ها که به تداوی خارج از افغانستان می روند از کشور بیرون می شد. اما این مقام افغان افزود که در حال حاضر این رقم کاهش یافته است. وزیر صحت افغانستان امکان اجرای عملیات های قلبی، تعویض مفصل و عملیات گرده در افغانستان را دلیل کاهش میزان رفتن افغان ها برای تداوی به خارج از افغانستان خواند. نبود دوای با کیفیت در افغانستان هنوز هم از مشکلات جدی است که به گفته وزیر صحت با ایجاد فابریکه تولید دوا بخش از مشکل حل خواهد شد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
جنگلات و پوشش سبز که به تعقیب جنگ‌ها و ناآرامی‌ها در افغانستان تا تقریباً نیمه کاهش یافته بود، تا حد زیاد دوباره اعاده شده است. محمد امان امانیار رئیس جنگلات و منابع طبیعی وزارت زراعت، مالداری و آبیاری در صحبت با رادیو آشنا با تایید این مسئله گفت تلاش ها برای کاهش اثرات تغییر اقلیم با ازیاد ساحات سبز در کشور جریان دارد. عبدالواجد همکار ما در ابتدا از وی پرسیده است که
امانیار صاحب، همه ساله با آمد آمد بهار در تمام افغانستان موسم نیالشانی آغاز شده و بیشتر مقامات حکومتی دیده میشن که در مراسم نیالشانی شرکت میکنن، مردم و دیاقین به صورت انفرادی در نیالشانی شرکت میکنن. سوال ایجاست که چطور میتوان ساحات سبز کشور را و ساحات جنگلاتی کشور را که بیشترشان تخریب شده دوباره احیا شوه و همچنان حکومت اقدامات کافی را انجام بده؟
قسمت سرسبزی و احیای دوباره جنگلات و منابع طبیعی وزارت زراعت برنامه های را همه ساله به اساس پلان ها و اهداف مشخصی که داره به خاطر تشویق و سنگیری و انکشاف سرسبزی، حفظ بهبود محیط زیست و کاهش درآلودگی هوا و افزایش زیبایی و بهبود منابع آبی و ایجاد زمینه کاریابی برای مردم، تولید چوبای ساختمان و بدیل مواد سوخت و ارتقای ظرفیت به منظور گسترش فضای سبز و کلتور نیالشانی در افغانستان برنامه های وسیع همه ساله در روی دست میگیرد. امسال هم ما برنامه های خاصی را در ارتباط در سراسر افغانستان روی دست می داشته باشیم که همه ساله طور اوسط از در حدود 1.5 تا 2 میلیون استحنه آل از طرف وزارت زراعت آبیاری مالداری از طریق کوریجات ما که ما تولید میکنیم مطابق طرزالعمل های خود، مطابق پروسیجر های کاری که داریم. به خاطر همین بهبود اهداف این برنامه هایی که قبلا به شما گفتیم ایره ما عملی میکنیم که بالا انداختن کمباین های نیالشانی در سراسر ولایت افغانستان است، در مناطق گرمسیر و سردسیر و تمام مسائلش ما به شکل تکنیکیش به پیش میره که این خود به خود تاثیرات خود بالای سرسبزی و بهبود محیط زیست داره.
قبلا یکی از نگرانی های عمده در افغانستان قطع جنگلات بود. قطع جنگلات تا کدام اندازه جلوگیری شده و آیا ساحات جنگلاتی افغانستان رو به گسترش است یا خیر؟
قطع جنگلات از سالیان متمادی به طرف وجود داشته از یادم کشم توشی کرده نمیتونه. خب با وجود ازی دولت اسلامی افغانستان با در نظر داشته کارکردهای وزارت زراعت آبیاری مالداری به اساس احصایه‌هایی که ما در سال 1337 داشتیم، ما اگر 1.9 میلیون هکتار جنگل داشتیم در افغانستان.
بله.
یعنی 5% ازی به شکل طبیعی بوده و 5% ازی به شکل مصنوعی. متاسفانه که در سال 2000 که ما یک احصایه را از طریق ستلایت ایمیج گرفتیم با 1.34 میلیون هکتار، یعنی از 3% جنگلات ما به 1.7% میرسید. سر سعی تلاش وزارت زراعت آبیاری و مالداری پوشش اطلس پوشش نباتی ما نشان میده که حال ما پس به 2.8% پس دوباره رسیدیم، یعنی سرسبزی زیاد شده و قطع جنگلات تا جای جلوگیری شده و ریجنریشن یا دوباره احیای جنگلات از سر محافظت و ارتقای ظرفیت در جوامع محلی و تطبیق قوانین دولت اسلامی افغانستان، یعنی پوشش نباتی به 2.8% پس دوباره رسیده که یعنی به 1.78 میلیون هکتار ساحات جنگلات فعلاً ما رسید.
پروژه بزرگی که شامل کمربندها باشه، شامل ساحات وسیع جنگلات مصنوعی باشه در افغانستان، آیا در چوکات وزارت زراعت موجود است یا در آینده به سطح بسیار وسیع در افغانستان شروع شود که از یک طرف زمینه سرسبزی و مبارزه با تغییر اقلیم صورت بگیره و از طرف دیگه به هزارها نفر کارهای موسمی پیدا شود، خصوصا در دهات که امکانات کاریابی بسیار کم است؟
بله، ما وزارت زراعت آبیاری و مالداری به اساس هدایت مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ساحه 10000 هکتار شهر کابل که اکثرا ساحات بلنداب است، یعنی خبرگاه هاست، این در پلان وزارت زراعت 3 سال گذشته در پلان خود داشته که از این جمله 1588 هکتار ساحه کمربند سبز شهر کابل ما ایجاد کردیم که صاحب قرغه است، البته صاحب قصبه است، همچنان صاحب کوی شیردروازه است، همچنان تنگ غارو، ساحات کوی آسمایی و شیردروازه و بنیسار و کلوله پشته و تپه مرنجان این ساحات را برمیگیره که با ایجاد شبکه های بزرگ آبیاری هم برزی تنظیم کردیم و همچنان ما انجمن های جنگلداری را به خاطر بسیج جوامع در جنگلات شهری خود در شهر کابل روی دست گرفتیم که در حدود 526,000 اسلحه نهال در این تپه هایی که برای شما پیشتر قبل نام گرفتم ما کار عملیش آغاز کردیم و این برنامه برای 10 سال پلان شده، ما در 3 سالش در حدود 1588 هکتار ساحه را احیا کردیم از جنگلات به خاطر بهبود محیط زیست و با در نظر داشت تغییرات اقلیمی که پیش روی داریم ما همین چالش ها را به یک فرصت تبدیل کرده این برنامه را شروع کردیم.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ولی غزنی میگوید 4 گروه تروریستی به شمول طالبان در غزنی مصروف جنگ هستند. وحیدالله کلیمزه این مطلب را در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار صدا آمریکا بیان داشته و ایران و پاکستان را به تشدید جنگ در آن ولایت متهم نموده است. از جانب دیگر طبق ادعای یک عضو شورای ولایتی غزنی، طالبان بعض جنگ افزارهای پیشرفته روسی را از طریق ایران در آن ولایت دریافت می کنند که این کار توان رزمی طالبان را بلند برده است. آصف حسینی چنین گزارش می دهد.
والی غزنی در یک گفتگوی اختصاصی با تلویزیون آشنا صدای آمریکا ابعاد پنهان جنگ در این ولایت را روشن تر ساخت. وحیدالله کلیمزی میگوید افسون به طالبان گروه های حقانی داعش و القاعده نیز در این ولایت فعالیت دارند، اما بیشتر حملات را طالبان سازماندهی میکنند.
ممکن 5-6 گروه تروریستی فعالیت داشته باشه، طالبان هستن، داعش هستن، بعض از در بعض مناطق فعالیت های جلب و جذب داعش هم دیده شده، القاعده هستند، گروه حقانی هستند و همسال از او.
اما والی غزنی همچنان ایران و پاکستان را متهم به ناامن ساختن این ولایت نموده میگوید در جریان نبردهای امسال برخی شواهد را از مداخلات این کشورها در سازماندهی جنگ نیز به دست آورده.
سازمان های استخباراتی مالک همسایه در این دخیل هستند و یکی در مجموع در جنگ افغانستان
در این جنگ ها چه قرار دخیل بود؟ در هر 10 سال در
روش کاری اشلاحات وجود داشتن، ما یک تعداد سواید و مدارک در جریان جنگ به دست قوی مسلح ما افتیده که از لباس گرفته تا سلام دیگه ایش که از ممالک همسایه تمیل میگردد.
از سوی دیگر حسن رضا یوسفی عضو شورای ولایتی غزنی میگوید طالبان برخی جنگ افزارهای پیشرفته را از ایرانی ها به دست آوردند که معادله جنگ را به نفع طالبان تغییر داده است.
ماین های کنار جاده در اختیار طالبان قرار گذاشته شده، مهمات در اختیار از اینا که حتی با لوگوهایشان در قسمتی از ساحات ولایت غزنی به چشم دیده شده و به مردم دیدن که واقعا با لوگوی ایران، با مارک ایران در قسمت مزایل، در قسمت راکت، در قسمت سلاح‌های دوربین شب، در قسمت لیزر و در خصوص درازنوفایی که واقعا امروز در سطح ولایت غزنی توزیع شده، واقعا اینا پس از کجا اینا وارد افغانستان شد؟
در اوایل زمستان امسال نیز پلیس غزنی یک ذخیره‌گاه مهمات طالبان را کشف نمود که گفته میشد کلاشنکوف های ساخت کشور ایران در آنجا به جا شده بود. اما کشورهای ایران و پاکستان بارها رد کردند که در تمویل تجهیز طالبان نقش ندارند.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
و در ادامه نشرات، حکومت برطانیه تا حال حمایت کافی اعضای پارلمان آن کشور را به خاطر خروج آن کشور از اتحادیه اروپا به دست نیاورده است. اما وزیر مالی آن کشور گفته است که تعداد قابل ملاحظه از قانونگذاران آن کشور تلاش میکنند تا از پلان حکومت به خاطر توافق و معامله خروج برطانیه از اتحادیه اروپایی حمایت کنند. خالد مفتون با جزئیات بیشتر.
فلیپ هاموند وزیر مالیه بریتانیا روز یکشنبه گفت که موضوع توافق خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی را زمان بار دیگر به پارلمان آن کشور محول خواهد کرد که اعتقاد پیدا کند که قانونگذاران بریتانیایی از آن حمایت میکنند.
We will only bring the deal back if we are confident.
ما فقط زمان توافق را دوباره خواهیم آورد که به قدر کافی اطمینان حاصل کنیم که همکاران ما از حزب اتحادیه دموکراتیک آماده حمایت از آن باشند و در چنین حالت توافق را دوباره به پارلمان ارجاع خواهیم کرد و تا زمانی که مطمئن نشویم توافق را در پارلمان بریتانیا معرفی نخواهیم کرد. اما آنچه پس از سه شنبه گذشته رخ داد قابل ملاحظه است، زیرا شماری از همکاران به شمول برخی از افراد برجسته که در مورد این توافق در ملایام صحبت کردند نظرشان را در این مورد تغییر دادند و فکر می کنند که گزینه بهتری غیر از این توافق نخواهد بود و معامله ای که تریسا می صدر اعظم بریتانیا انجام داده است بهترین گزینه برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی است.
تریسا می صدر اعظم بریتانیا انتظار می رود که برای سومین بار توافق خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی را به پارلمان آن کشور جهت رأی‌گیری ارجاع کند. اما وزیر مالیه آن کشور میگوید که چنین اقدام فقط زمان صورت خواهد گرفت که حکومت اطمینان حاصل کند که در این کار برنده می شود. از آقای هامون پرسیده شد که آیا در حال حاضر شمار کافی اعضای پارلمان از توافق حکومت بریتانیا مبنی بر خروج آن کشور از اتحادیه اروپایی حمایت می کنند یا خیر، پاسخش واضح بود.
تا حال نه. این کار است که جریان دارد و در واقع ما با بسیاری از همکاران در مورد حرکت به سوی پیشرفت صحبت داریم. اگر قادر به تصویب این توافق نشویم، به یقین در انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپایی با مبارزه خواهیم پرداخت.
صدر اعظم بریتانیا نیاز دارد تا 75 قانونگذار آن کشور رأیشان را تغییر بدهند. در رای گیری ماه جنوری 230 عضو پارلمان بریتانیا به توافق خروج بریتانیا رای منفی داد و به تعقیب آن در رای گیری که به تاریخ 12 مارچ برگزار شد 149 عضو پارلمان آن کشور به این توافق رای منفی دادند. با وجودی که پارلمان بریتانیا به تأخیر خروج آن کشور از اتحادیه اروپایی رای داده اند، خانم تریسا می هنوز هم 3 روز فرصت دارد تا حمایت اعضای پارلمان را به دست بیاورد و از اتحادیه اروپا خارج شود. حدود 3 سال قبل مردم بریتانیا در یک همپرسی برای خروج کشورشان از اتحادیه اروپایی رأی دادند. اما هنوز هم این کشور به طور واضح نمی‌داند که چگونه و چه زمانی از اتحادیه اروپایی خارج شود.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و این هم آخرین مطلب این بخش. زلمه خلیزاد، نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده برای صلح افغانستان، میگوید امریکا و ناتو برای ترک افغانستان در هماهنگی مشترک تصمیم خواهند گرفت. در حال حاضر آقای خلیلزاد برای ادامه گفتگوها در پیوند به صلح افغانستان در بروکسل پایتخت بلژیک به سر میبرد تا با مقامات ناتو در زمینه گفتگو کند. حفیظ آصفی در مورد جزئیات مذاکرات نماینده ویژه ایالات متحده با مقامات ناتو در بروکسل مصاحبه با لیلا صدیق خبرنگار آزاد مقیم بروکسل انجام داده است که اینک پیشکشتان می‌گردد.
آیا در ملاقات آقای خلیلزاد با مقامات ناتو خبرهای بر رسانه ها درس کرده در این زمینه؟
دو روز قبل راپور سال 2018 ناتو منتشر شد از طرف سرمنشی ناتو و در یک نشست خبری آقای یانسی استولتنبرگ گفت که ما در سال 2001 بعد از حملات 11 سپتامبر و با حمایت سازمان ملل متحد که در رأس از امریکا به اصطلاح به افغانستان داخل شد، ما با هم یک جا به افغانستان رفتیم، با هم یک جا تصمیم گرفتیم، با هم یک جا به اصطلاح قدم قدم پیش رفتیم و با هم یک جا تصمیم میگیریم. اما ای که آقای خلیلزاد در فعلا در بلژیم حضور دارن، این چیزی است که بعد از نشر از این راپور به اصطلاح اتفاق افتیده، ما هم از سرمنشی ناتو در رابطه با پروسه صلح افغانستان که آقای خلیلزاد در رأس از قرار دارن ازشان پرسیدم. سرمنشی ناتو گفت که ما در تمام ملاقات هایی که به خاطر صلح افغانستان اتفاق میفته در جریان هستیم. بعد خوشبختانه در جلسه آخر که در دوحه بود و بسیار طولانی بود، جنرال جان میلر هم در این اشتراک کرده بودن و تمام موضوعات ما به اصطلاح با هم مشوره میکنیم، اما جزئیات بیشتر نداد که نتیجه گفتگوها چی بود. ولی به خاطر ماندن نیروهای خارجی در افغانستان این گفت که قبل از وقت است، ولی ما با هم یک جای تصمیم میگیریم و با هم یک جای در تمام موارد پیش میریم. اما یک نکته را خاطر نشان کرد آقای یانس استولتنبرگ، گفت که ما کمک های مالی خود در کنفرانس سران ناتو در ماه جولای سال گذشته که در بروکسل داشتیم تعهد سپردیم که تا سال 2024 نیروهای امنیتی افغانستان کمک مالی میکنیم و با کمک های خود کمکان ادامه میتیم و ما نمیگذاریم که افغانستان بار دیگر پایگاه هم برای تروریست های بین المللی شد. و گفت که ما باز هم پیام خود برای طالبان میرسانم که اینا به هیچ وجه در میدان جنگ برنده نمیشن و بهتر است که بیاین با مذاکره مستقیم با هم یک جای بنشینن و مسائل حل و فصل بکنن.
همچنان آقای استولتنبرگ منشی ناتو قبلا گفت که نتایج مذاکرات صلح با طالبان کاملا رابطه داره با آینده ماموریت نظامی ناتو در افغانستان. آیا اونا در رابطه با این مسئله هم اشاره کردن که یعنی ناتو علاقمند است در صورتی که مذاکرات صلح به نتیجه نرسه کماکان به حضور خود در افغانستان ادامه بده؟
دقیقاً. خب اگر مذاکرات هم به نتیجه برسه و یا به نتیجه هم نرسه، سرمنشی ناتو تاکید بری کرد که ما در طولانی مدت در افغانستان هستیم و تصمیم که ما در آینده به اصطلاح نقش نیروهای ناتو چی خواهد بود بستگی به شرایط و زمان داره. و دلیل که ما بار دیگر تاکید میکنیم که کمک های خود ادامه میتن در چوکات ماموریت حمایت قاطع که کمک و مشوره و آموزش است، ما او را ادامه میتیم. ولی ما امیدوار هستیم که این مذاکرات صلح به نتیجه برسه که بیشتر به سود مردم افغانستان باشه.
شما در اروپا در بروکسل هستین، با کشورهای مختلف هم سفر داشتین. در حال حاضر مسئله افغانستان مذاکرات صلح چی بازتاب در رسانه ها داشتن و مقامات کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپایی در زمینه چگونه می اندیشن؟
قسمی که شما هم پیشتر اشاره کردین، ما همین هفته که گذشت در پارلمان اتحادیه اروپا در استراسبورگ بودم و اینا بیشتر روی مسئله امنیتی افغانستان هم کشورهای مختلف اروپایی بحث و تبادل نظر کردن و به شکل از اشکال حمایت خود از مردم افغانستان اعلان کردن و گفتن که ما تا جایی که میبینیم، یعنی بیشتر از طریق رسانه ها در جریان هستیم، مردم افغانستان همگی خواهان صلح هستند و ما میخواهیم که دیدگاه مردم افغانستان بیشتر مد نظر گرفته شود و بیشتر به اصطلاح چیز اتفاق بیفته که به نفع مردم افغانستان باشه و مخصوصا مسئله زنها که برای از اینا بسیار یک مسئله مهم و عمده و اساسی هست. تاکید بری کردن که باید نقش زنها در تمام پروسه ها از پروسه سال گرفته و تا حکومت و تا به اصطلاح هر برنامه که اتفاق میفته، چی در شرایط فعلی و چی در آینده، باید نقش زنها نادیده گرفته نشه و بیشتر توجه به این شوه که دستاوردهایی که مردم افغانستان داشتن ای از بین نره و قربانی از این برنامه صلح نشه. ولی ما یک چیز میخواهیم که این صلح پایدار باشه و صلح باشه که مردم افغانستان تصمیم بگیره، نه ای که این صلح حتی یک تعداد از دیپلمات ها به اصطلاح بسیار اظهار نگرانی کردن و گفتن که نماینده حکومت آقای ترامپ نباید به اصطلاح یک جانبه در این مورد تصمیم بگیرن و بیشتر تلاش کنن که نقشه برای مردم افغانستان بتن.
دوستان عزیز، این بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان می رسد. تا چند لحظه بعد نشرات پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا روی همین موج پیشکش می گردد. شنونده رادیو آشنا باشید.
آمریکا.